بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تعبدی و توسلی بود، مطلب رسید به اینجا که آیا میتوان بسن امر را در واجبات تعبدی در لسان شرع اخذ کرد یا نه. بعضی گفته بودن نمیشود که نمونه استدلالشون رو گفتیم و جواب هم عرض کردیم، اما حالا یه راه دومی بعضی پیشنهاد کردن برای اخذ قصد امر در متعلق، و این راه دوم همان چیزی است که مرحوم آخوند در انقلت چهارمش بیان فرموده. این یه راه مستقل نیست و آن این است که متوسل به دو امر بشه. یعنی میگیم مولا با یک امر نمیتواند عقص کند، مشکل دور و امثال دور لازم میاد، اما با دو امر اشکالی نداره. امر اول به تمام اجزا میکند، میگه صله، و مراد از صلات هم التکبیر الی التسلیم همش. امر دوم میگه این صلاتی که گفتم به اون قصد امر قبلی انجام بده. امر دوم یتعلق به قصد الامر، منتها میگه اون رو قصد امرش کن، امر که قبلا آمده دیگه، دیگه تأخر به رتبتین و مطبتین و اینا دیگه حاصل نمیشه. از طریق توسل به دو امر مولا به مقصدش رسید. بنابراین اگر مولا یک امر کرد و خاموش شد، معلوم میشه قصد قربت معتبر نبود، چون میتوانسته از طریق دو امر مشکل حل کنه. با یک امر نمیتوانسته فرزن، حالا بفرض فرزن از طریق یک امر نمیتوانسته، از طریق دو امر که میتوانسته قصد کنه. حالا که مولا در مقام بیان سکوت کرد و نگفت، معلوم میشود معتبر نبوده قصد قربت. اگر قصد قربت معتبر بود میگفت، در امر اول نمیتونه بگه با دو امر میگه، خب نگفت دیگه. نتیجه این شد کسانی که از طریق یک امر محال میدانند و دور و امثال دور قائلند، از طریق دو امر ممکن باید بشمرند و بگن قصد قربت یعنی اخذ امر در متعلق امر به وسیله دو امر ممکنه. این خلاصه بیان دوم که از طریق دو امر وارد شدن است. البته این از خود مرحوم آخوند نیست، این مرحوم شیخ ظاهرن در تقریرات داره و کلام مرحوم آخوند ناظر به تقریرات شیخ. میدانید شیخ تقریراتی داره در مباحث الفاظ، کمتر متداول است در حوزه های علمیه این تقریر. بله؟ قبل از مرحوم آخوند بوده، کفایه قبل از مرحوم نائی نیست، و این قبل از مرحوم آخوند بوده، سلام شیخه، شاید قبل از شیخ هم بوده، ولی در شیخ در تغییرات مباحث الفاظ داره. در قوم من کمتر دیدم که بحثی از تغییرات مرحوم شیخ در مباحث الفاظ بشه، بله مراجعه میشه، ولی ما در شیراز درس میخوندیم، تقریرات شیخ رو به صورت کتاب درسی، یادم اسم آخوندیم اونجا. بر صورت در اینجا مرحوم آقای آخوند اشکال میکنه به این دو امری، دو تا اشکال میکنه. اشکال اول این است که ما نعلمو به این که دو امر در عبادات نداره، یعنی این مطلبیست با واقعیت خارجی نمیسازه. یقین داریم که در عبادات دو امر نیست، دو امر یک امر. شما پیدا کنید دو امر برای ما، یک امر بیشتر نیست در عبادات. این با واقعیت خارجی نساختن قبول نکردن، اون رو میرسیم، اون رو قبول نکردن. و اما دوم، اشکال دوم که عمده اشکال دیده، میفرماید از دو صورت خارج نیست. یکی این است که اگر من امر اول رو امتثال کردم، امر دو تا امر نکرده، توجه نکردید، مثل اینکه به اصل مطلب، به اصل مطلب عنایت نکردید. یه امر بکنه بگه این ده جزء صلات به جا بیار، یه امر دیگری هم بکنه بگه اون ده جزء رو با قصد قربتش به قصد امری که قبلا کردم به جا بیار، یعنی تمام اجزا توجه نمی کنید تا مرزم تمام بشه، یعنی تمام اجزا رو با یه امر بگه، قصد قربت هم امر دوم بگه. نداری در عبادات نداری. آقا میگم بحث دو امر نداریم، باز ایشون میگه یه امر که داریم، من میگم دو امر نداریم. میگه لما اجازه بدیم، اجازه بدیم از کلام مرحوم آخوند رو سوال کنی یا جواب بنده. کلام مرحوم آخوند ایشون معتقد است از دلیل عرف است، عقل فهمیده قرض مولا حاصل نمیشه، از قرائنی فهمیده قرض مولا حاصل نمیشود بدون قصد قربت، و چون قرض واجبه بنابراین اشکالی نداره. دستور نه، نه قصد امر لازمه نه، از نایه اشاره فهمیدیم که قرض من حاصل نمیشه، امری نکرده، نداره دستور، فقط گفته قرض حاصل نمیشه. حالا این حرفای بعده، حرفای بعد رو نیاورید قبل، این حرفای بعد. خلاصه مرحوم آخوند گفتیم دو اشکال میکنه، اجازه بدید حالا تا بحث بره جلو، اجازه بدید اینا بحث بعده. عرض کردم مرحوم آخوند دو تا اشکال میکنه به این بیان دو امری. اشکال اول این بود که ما علم داریم که این برخلاف واقعیت موجوده، در عبادات نو امر نداریم. و اما اشکال دومی که ایشون میکنه مرحومای آخون این است، میگه اگر کسی، دقت کنید، اگر کسی امر اولی رو امتثال کرد، یعنی ده جزء رو بدون قصد قربت به جا آورد، ده جزء رو بدون قصد قربت به جا آورد، از دو حال خارجی است. یا میگید امتثال حاصل شد یا نشد. اگر امتثال حاصل شد، مولا به مقصودش نمیرسه از طریق دو امر، چون امر اولی رو به جا آوردی بدون قصد قربت، امتثالم حاصل شد. و اگر امتثال حاصل شد با اطاعت امر اول، بنابراین مولا به مقصودش نرسید، این که بیهودش. اما اگر بگی نه، امر اولی رو اگرم امتثال کنه، ده جزء رو به جا بیاره بدون امر دومی که قصد قربت هست، امتثال حاصل نمیشه، سوال میکنیم چرا نمیشه؟ یه غرض اصلیش حاصل نشد، نمیتونست بگه در امر اول، نمیتونست بگه پس غربت غرضش بود، نمیتوانست، بنابراین غرض مولا حاصل نشد. میگیم خب اگر غرض مولا از امر اول حاصل نشد به اتیان ده جز، دیگه امر دوم لغو است. چرا؟ به علت این که عقل فرمان میده به تفصیل غرض. یجب علیک تفصیل الغرض، یجب علیک تفصیل الغرض، دیگه احتیاج به امر دوم نیست. نتیجه امر دوم در یک صورت مولا را به هدفش نمیرساند و در یک صورت تحصیل حاصله. اگر امر اول امتثال کند، ده جزء به جا بیاره، تکلیف ساقط بشه، مولا به مقصودش نرسید با دو امر، امر اولی کار خراب کرد، بدون قصد قربت به جا آوردی و امتثال حاصل شد، پس در یک صورت مولا به مقصد نرسید. و اما بگی نه، با امتثال امر اول امر ساقط نمیشه. میگیم چرا؟ من ده جز به جا آوردم. میگه خب چون غرض مولا حاصل نشد نمیتوانست بگه. میگیم خب اگر غرض مولا حاصل نشده با ده جز و احتیاج به قصد قربت داره تا غرضش حاصل بشود، پس احتیاجی به امر دوم نیست. خود عقل به من میگه تحصیل غرض کن، خود عقل فرمان میده جزء 11 شرط 11 همه به جاب بیا، همون حکم عقل مرا کافی است و امر دوم تحصیل حاصل، دیگه نیازی به بیانش نیست. در یک صورت نیاز به بیان نیست، تحصیل حاصله، و در یک صورت هم مولا به مقصدش نرسیده. حالا این بیان ایشونه، تا برسیم به بیان خودمون عرض میکنیم. اجازه بدید من اشکالات کلام ایشون رو عرض کنم با اون چیزی که در ذهن آیون و غیر آیون میاد مطالبش رو بگیم دیگه. حد در جواب فرمایش ایشون ما دو تا مطلب داریم. اولا این که شما گفتید دو تا امر نداریم در عبادات، ما دو تا امر داریم، چرا نداریم؟ به علت این که قصد قربت از کجا فهمیدیم معتبر؟ از اجماع. خب اجماع خودش کاشف از امره. قصد قربت رو معروف این است به اجماع درست میکنن، نه به عدل لفظیه. خیلی خوب، حالا عدل لفظی هم ادعا کردن ما امرو الا لیعبدو لا عمل و الا بنیه، یا شاید روایات ریا ما ازش کمک بگیریم بعدا انشاءالله الرحمن. حالا اگر دلیل لفظی نداشته باشیم بر اعتبار قصد قربت در عبادات، حداقل اجماع که داریم، اجماع کاشف از امر دوم. و امر دوم چیه؟ امر با اجماع گاهی کشف میشه، گاهی با کتاب الله، گاهی با دلیل عقل، گاهی با چه، گاهی با چه. ما آمدیم از امر دوم رو از طریق اجماع کشف کردیم. و الا ما از کجا فهمیدیم نماز عبادته؟ از کجا فهمیدیم وضوء عبادته؟ تیمم عبادته؟ اجماع داریم دیگه. اجماع کاشف آقا از نسته، اجماع کشفی، اجماع اغلا نمیگیم، اجماع کشفی کاشف و ننس نسته معتبر. بجا خب دیگه هایی اشکال تو اجماع شما بکنین که همه اشکالاتون جمع شده امروز توی همین بس، شما میگید اجماع حجت نیست. بله بله، از دست دو تا هم میشه. اجماع کاشف از امر دوم است که گفته یجب و اون ده جز رو با قصد قربت به جا بیاری. ما میگیم اجماع چیز تازه ای هست. دو تا هم میشه اجماع دلیل بر امر دوم دیگه. عجبا عجبا. بگذرم. این اولی، این یه سخن جواب حرف من اول مرحوم آخوند روشن و عقیده من. و اما راجع به اون که می گفت دو صورت داره، ما شق دوم اختیار میکنیم مسلم، میگیم اگر ده جزء رو به جا بیاورد امتثال حاصل نمیشه، درست؟ شق دوم انتخاب میکنیم. اگر امتثال حاصل نمیشه چرا؟ چون غرض حاصل نشد. مرحوم آخون اشکال میکن، میگو اگر غرض حاصل نشده دیگه امر دوم لازم نیست، تحصیل حاصل است. عرض ما و جواب ما این است، ما از کجا بفهمیم غرض حاصل نشده؟ ها، علم غیب که نداریم متاسفانه، ما که علم غیب نداریم که بدونیم غرض با اون ده جز حاصل نمیشه. امر دوم کاشف از این است که غرض از امر اول به انجام دهتای بدون قصد قربت حاصل نمی شود. امر دوم کاشفه از این که غرض حاصل نشده، لغو لازم نیامد، تحصیل حاصل نشد. غایت الامر مولا ممکن بود به جمله خبریه بگه امر نکنه، بگه این غرضی من امر الاول لا یحصل الا به قصد القربه، بعدن بگه، یا نه به جمله امریه انشائیه بگه صل صلاته که گفتم ده جز به قصد امر اول. امر دوم کاشفه، بدون امر دوم ما علم غیب نداریم که بفهمیم غرض حاصل نمیشه. مرحوم آخون میگه یا غرض حاصل میشه یا غرض حاصل نمیشه، اگر غرض حاصل بشود که نرسید مولا، اگر نشد این در مقام متن واقع برای عالم الغیوب خوبه، برای بنده‌ای که نمیدانم طریق کشف این که غرض مولا حاصل نشده چیزی جز امر دوم نیست. بس در این است، اون یه جواب شدا، هیچ جوابی فرع بر هیچ جواب نیست از نظر طرز بحث. اگر جوابها فرع بر هم شدن یه جواب باشه، هر جواب باید مستقل جواب باشه، اگه اینو فرع اون گرفتی یه جواب میشه، تمام شد دیگه. بله، امر دوم بخواد. عرض بنده رو دقت نکردید، تکرار کردید سوالتون. عرضم این است، امر اشکال اول رو نادیده بگیرید، خیال کنید اشکال اول مرحوم آخون نکرد، اشکال دوم مستقل بحث کنید. قانون اشکالات متعدد این است که هیچ کدام وابسته به دیگری نباشه. اگر دو تا اشکال دو تا جواب به هم گره خوردن میشن یکی، درست؟ پس کاری نداشته باشیم ما دو عمد داریم یا یه عمد داریم. بیاد اینجا ما میگیم دو امر کاشف میشه از این که غرض مولا از اون امر اول حاصل نمیشه به امتثال. نداریم نگید اون اشکال اول بود، اون صرف نظر کنید در اشکال دوم. علا کل حال مطلب روشن و عقیده ما. حالا ما در اینجا یک نکته ای رو عرض کنیم و جمع بندی
کنیم.
نمیشه با اولی امسال حاصل نمیشه، چرا؟ چون غرض حاصل نشده. از کجا بفهمیم غرض حاصل نشده؟ از امر دوم میفهمیم غرض حاصل نشده. امر اولی نمیتوانست بیش از این بگه، زبان مولا بسته بود، دور لازم میامد، ناچار متوسل به این طریق شد تا مقصود خودشو سراپا بیان کنه. حالا اجازه بدید من یه جمله بگم. عقل از کجا بفهمه؟ علم غیب داره، تو سینه مولاست. و اما
چرا اون آقای که رای دوم گرایی کرده دست داشته روی عرض نگفت کاشف لازم؟
کاشف من که از کردم، کاشف میدون به جمله خبریه بگه، میتوان به امر بگه، دو راه داره. هر دو جایز، یه راش امره یه راش جمله خبری است، من جمله خبری هم اضافه میکنم، هر دو میشه. و اما در اینجا نکته ای هست و آن این است، اگر ما قائل شدیم قصد قربت را مولا به وسیله دو امر میتواند بیان کند، اگر یک امر بیشتر نکرد این کشف میکند از عدم اعتبار قصد قربت. ولی آیا اسمش این اطلاق لفظیه؟ اسمی چیه؟ این کشف میکنید چی اسمش بذاره؟ بگیم اطلاق لفظی؟ خب لفظ اولی که نمیتوانست مقید بشه، کدام لفظ؟ لفظ اولی یا لفظ دومی؟ خب قابل آبان که اصل عملی میشه، ما اصل لفظی میخواییم. ها اسم این اطلاق مقامیه، اطلاق لفظی نیست، خب قابل آبان هم نیست، اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چه؟ یعنی مولا وقتی امر اول رو کرد میتوانست امر دوم رو بکنه و در مقام بیان هم بود، نکرد. این کشف میکند که مقصودش توسلی بوده، تعبدی نبوده. عرض کردم عقل که علم غیب نداره، باز شما تکرار میکنید سوالات یک دیگر رو، عقل از کجا بفهمه؟ خلاصه کلام دقت کنید، دقت کنید آقا،
و این عقلش
امره، یه جای بس برسیم وسط بستگی به هر حال دقت کنید، بس در اینه. شما حالا میخوایید نقد کنید اعتبار قصد قربتو، آیا از طریق اطلاق لفظی؟ خب لفظ اولی که قابل تغییر نبود که اطلاقش بگیری، امر اول قابل تغییر نبود به فرض، وقتی قابل تغییر نبود قابل اطلاق هم نبود، پس اطلاق لفظی ندارید، ناچارید به چسبید اطلاق مقامی. یعنی مولا در مقامی بوده که میتوانسته است امر دومی بگه و نگفته. ما مثال زدیم، اطلاق مقامی رو یه مثالی من براش میزنم، ذهنتون باشه برای همیشه. اگر دو نفر نشستن با هم حساب بکنن، طلب و بدهی هاشون بیان رو کاغذ، هر چه ادعا بر هم داشتن نوشتن، مجلس تمام شد و بعدم شک کرد یکیشون که آیا این یه طلب دیگری هم، یه 10,000 تومن دیگه هم طلب داشته از من، نگفته، این رو میگه حکم به عدم میکنه. این حکم به عدم از کجا؟ اون الفاظی که گفته همش الفاظ جزئیه بوده، از کجا حکم به عدم کنه بدهی دیگری نداره؟ از این که خب در مقام بیان بود، بدهی ها رو قلم به قلم میگفت، نگفت این 10,000 تومن رو، نگفت لابد نبود، لفظی نداریم که به اطلاقش لا دین لی علک، این اطلاق نداشت. خوب دویزار شمود، اینو نشمود، در مقامم بود، نشمود، پس لابد نبود. کسی که میخواد احسا کنه چیزی را و در مقام بود و احسا کرد جزئیات را یکی و نگفت، معلومش اون یکی نبوده، این اطلاق مقامی میگم. فعلا حضا این نکته رو توجه داشته باشید، روی مبنای دیروز که قصد عام در متعلق عام ممکنه اخذ به اطلاق لفظی میکنیم، و روی مبنای امروز که از طریق دو امر وارد شدیم اخذ به اطلاق مقامی میکنیم برای نفی قصد قربت هر کجا شک کردیم. معلوم شد. حالا یه جنبندی بکنیم، کل این مقدمه سالس ظاهرن بود، از کل این مقدمه نتیجه بگیریم. تلخصم این جمعه ما ذکرنا، این که قصد قربت را میتوان اخذ کرد از سه راه. یک راه این که در متعلق امر اول اخذ بشه، دورم لازم نمیاد، اشکالم لازم نمیاد. یک راه این است که در همون متعلق امر اول اصل بشه، اون معنای ما. دوم، اگر از طریق دو امر یک امر اشکال کنیم، از طریق دو امر که ممکنه. سوم، قصد قربت منحصر به قصد امر نیست، قصد قربت انهایی داره، یکیش قصد امره، راه های دیگری هم داره که میشهد انسان از اون راه های دیگر وارد بشه. نتیجه این شده است، حد اقل از سه راه، ممکن میشه از این باشه، حد اقل از سه راه ما میتوانیم قصد قربت را در واجبات اخذ بکنیم و نتیجه هر سه راه این است، عند شک اخذ به اطلاق. خیلی زید کلام، بله بله، زید کلامش ایشون این را ذکر کرده و ایشون فرموده معتبر نیست. انشاءالله ما میرسیم و جوابم به کلام مرحوم آخوند در اینجا خواهیم داد. خب اذا ثبت هذا، بریم سراغ اصل مطلب. اینا مقدمه بود همه، حالا میخوایم بریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب چی بود؟ آیا اصل در اوامر تعبدی است یا توسلی؟ ما همین اندازه که بگیم ممکن اخذ کردن، میتونیم الان در اینجا از اصل اطلاق تمسط به جویم استفاده کنیم. ما فقط امکان رو بحث کردیم، وقوع کار نداریم، ما بحث امکان کافی بود. سوال نه، نمیشه اینجا بکنیم، وقوع مربوط به بحث ما نیست. در جو دارید ما فعلا امکانش برامون کافیه، وقوعش انشالله در فقه، در اصول. اینجا ما میخواییم فقط تفسیر. نه خیلی نمون نمی کنم. خیلی. یعنی شما وقتی این عربیش کردید اجماع المحصل لا یا حصل، ما زیر قبول میکنیم، هم واسش بگید. چرا بابا؟ از جاهایی که اجماع قطعا درش هست، در قصد قربت در عبادات، که همه اجماع دارن به این که قصد قربت در عبادات معتبره. این کجا را قبول نداره؟ در چی؟ در اینجا همه قبول دارن. چه به نسبت به مرحوم آخوند میدید و روحشون آزرده میکنید در اینجا؟ و اما بریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب این بود که آیا اصل در عوامر تعبدی یا توسلیه؟ من شک کردم، کفن و دفن و جهت قصد قربت میخواد یا نه، چکار کنم؟ در اینجا سه قوله. اول، اصل توسلیت و هو المختار. سه قول در اینجا هست که اصل در اوامر تعبدیه یا توسلیه. سه قول. قول اول این است، اصل توسلیت و هو المختار. دوم، اصل تعبدیت عکسش، اصل این است که تعبدی باشه. این از مرحوم کلباسی نقل کردن. مرحوم کلباسی صاحب کتاب چی؟ کتابی در اصول داره، کتاب معروفی به نام اشارات، صاحب اشارات چاپ شد. از مرحوم کلباسی نقل کردن این قول دوم. و اما قول سوم این است که لا اصل، نه تعبدی نه توسلی، هیچ کدام. یعنی ما اصل لفظی نمیتونیم جاری کنیم، اصل لفظی نداریم. باید بیاریم سراغ اصل عملی، بعدم ببینیم اصل عملی براعت یا اشتغاله، هرچه گفتیم. اما اینم مختار محقق ناینی و احتمالاً جمعی دیگر. پس ما در اینجا سه قول داریم، باید این سه قول رو بحث کنیم. قول اول این است که اصل پرستویت، قول دوم اصل تعبدیت، قول سوم اصل لفظی نداریم و باید به سراغ اصل عملی برویم. و اما قول اول که مختار زهر بیانه مما ذکرنا قبلا، اصل لفظی، اصل لفظی عبارت است یک اطلاق عموم اصالت الحقیقه ترجمه داری؟ و امثال اینا، اینا میگن اصل لفظ.
برای این مورد
اطلاقه، بعضی جا اصل لفظی عمومه، بعضی جا اصل لفظی اصالت الحقیقه، بعضی جا اصل لفظی اصالت عدم نقله. اصولی که در باب الفاظ اینجا اطلاق. بیان قول اول که اول مختار زهرم ما ذکرنا، که ما گفتیم مولا میتواند قصد قربت را عقص کند یا با یک امر یا با دو امر، و حیث این که در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت را جمع میکنیم، حیث این که مولا در مقام بیان بوده و عقص نکرد، نه در امر اول نه با امر دوم، به هیچ طریقی عقص نکرد، مقتضای امر اطلاقه، یعنی برو کفن و دفن بکن، میخوای به قصد قربت، میخوای بدون قصد قربت، برو اطلاق داره دیگه. شما که میگه قصد قربت چند در صحت است، ثابت کن، ثابت کن که قصد قربت چند در صحت کفن و دفنی، شک کردی؟ اطلاق اقتضا می کند عدم را. اطلاق جز اصول لفظی است. فراموش نکنید برادرها اصل لفظی با اصل عملی رو جداش کنید. اصول لفظیه جز امارات، اصول عملیه در رتبه متأخره، اصول عملیه همون چارتاست. اصل لفظی اصول معتبره در باب الفاظ، من الاطلاق، من العموم و الخصوص، من اصالت الحقیقه، منها اصالت عدم نقل و اشباه زاده. خب شک کردیم دیگه، هر دو شکه، هر دو مورد شکه، یکی اماره داره که اسمش اصل لفظیه، یکی اماره نداره اسمش اصل عملی. اگر هم که اینطور عبد و حق نداریم، بله هیچی ما دین سراغ اصل عملی، بله دین سراغ اصل عملی. اگر مولا مقدمات حکمت رو نتونستیم در بیانش هم جور کنیم، همه جا همینطوره. اگر شما در هر امری از آن غیر از محل بحث ما که قصد قربتی، در مسائل دیگر اگر نتوانستید مقدمات حکمت رو جور کنید، چی کار میکنید؟ برید سراغ اصل عملی، براعت و اشتغال و تخییر و فرستستها. اینجا مگر جایی بود که واقعا مقام بیان نبود و مقدمات حکمت چپ و جور نشد، چاره‌ای ندارید جز این که برید سراغ اصل عملی. ولی خب غالبا هست، حالا هر کجا هست، ما نمیگیم غالبا، بنده میگم غالبا، نه خیلی غالبا هست، نه غالبا هست، نه تمام مقصود چی مقصود؟ حتما هست. وقتی میگه میت رو کفن بکن، خواهی قصد قربت میخواد باید بکه دیگه، چه نگو؟ گفت کفنش کن، ولی کفن عبارت از سه قطعه است، قمیص است و ازار است و اون سر تا سریه، چه بقیهش نگو؟ قصد رو گفت سه دو قصد بده، با سید با کافور با نگو قصد قربت نگفت دیگه. اون مقام بیان چیه دیگه؟ مقام بیان به قول مردم شاخدون که نداره، همین است که مقصود چی میخواست بگه. بگذرم، همین دیگه، داره جزئیاتش داره میگه. وقتی داره تمام جزئیاتو میشماره، خب چرا قصد قربت که روتون بود نگو؟ این بیان ما. و اما قول دوم، من بیان قول دوم چند تا دلیل داره، یکیشو میگم امروز، بیش از این نمیرسی. قول دوم اصل تعبدی بودن چند دلیل آوردن. دلیل اول، اجازه بدید من بیان کنم، گذشتیم دیگه، گذشتیم دیگه، ارتجاع دیگه نمیشه، گذشتیم. بس در این بود که دقت کنید، بس در این بود که سه تا دلیل آوردن برای این که اصل تعبدیت همون قول مرحومی کلباسی. دلیل اول این است که غرض مولا از امر چیه؟ تحلیلی هست رو غرض مولا، دقت کنید، تحلیلی هست رو غرض مولا. مولا چرا امر میکنه؟ برای اینکه در شما ایجاد دایی کنند، در شما ایجاد دایی کنند، شمای بی تفاوت را با تفاوت کنند، تحریک کنید، بحث کنید، بفرسته دنبال کار. قرض اینه دیگه. خب این قرض اگر حاصل بشه دائما توأم با قصد قدرت. اگر امر مولا شما را تحریک بر عمل کند دائما قصد قدرت. تکرار میکنم، مولا چرا امر میکنه؟ غرضش بعث تحریکه، عبد رو دنبال کاری بفرسته، غرض مولایی. اگر این غرض حاصل شود یعنی شما رو واداره با این امر دنبال کار بری، این دائما توأم با قصد قربت می شود. به عبارت دیگر، این عبارت دیگر هم دقت کنید، طبیعت امر قصد قربت، طبیعت امر تحرک به تحریک مولاست، طبیعت عوامر تحرک به تحریک مولاست. و خود این تحرک به تحریک مولا چیزی جز قصد قربت نیست. چرا شما این کار میکنید؟ چون مولا گفته، تحریک او کرده، امر او کرده. پس بله، نه خیلی در توسلی، ولی در این حال توسلیات از خارج ثابت شده. اگر شما بدون امر مولا هم مسجد رو بشورید، باران بیاید بشوید، بچهی بشوید، مجنونی بشوید و یک انسانی بدون قصد قربت بشوید، باز هم قرض حاصل این از خارج ثابت شده، ثابت شده. اما طبیعت امر تعبدیت غرض مولا اینه. این دلیل اول. میدونم مولا به حکم عقل اطاعتش واجبه، عقل میگه اطاعت مولا واجبه، همه جا اطاعت مولا واجبه، تعبدی توسلی همه جا اطاعت مولا واجبه. اطاعت مولا که تفصیل بردار و تجزیه بردار نیست. اجازه بدید دو تا جواب داره این دلیل اول. من دلیل اول رو میگم، جوابش هم کنارش میذاریم که نریم آخر کار دوباره برگردیم از اول. این دو تا جواب دارد. یه جوابشو در کلمات بعضی ها من دیدم، ولی یه جوابشو ندیدم. جواب اول که میشود داد اینه، شما میگید غرض مولا از ام تحریک، ما قبول نداریم. ما میگیم غرض مولا تحریک عبد، اگر عبد متحرک به دایی دیگر نباش. تحریک مطلقا نیست، تحریکیست اگر عامل تحریکی از درون نداشته باشه. مثال، مولا تشنست، چرا به عبد میگه اسقنی آب بیا؟ برای که میبینه عبد خودش به خودی خود آب نمیاد. اما اگر عبدی بود تصادفاً بلند شد رفت آب آورد، بازم مولا امرش میکنه؟ نه. پس غرض مولا تحریکه اگر عبد متحرک نباشه، و اگر عبد متحرک بوده باشه به نفسهی بدون قصد امر مولا، مولا امر بهش نمیکنه. ها، بعض عوامل، اون میگه همه عوامل اینطور، ما هم بعضش هم بشکنیم کافیه. درست؟ پس این که شما یه قاعده کلی ادعا کردید هر امری میکنه غرض تحریک، نه غرض تحریک لولم یه تحرک العبد. توسلیات اینطوریه، اگر عبد خودش متحرک بشه مولا هیچ وقت امر نمی کنه. مثل همون روایت هست که امام سجاد سلام الله علیه ظاهرن هست فرمود لا اوسیکم به دار دنیا فینکم به ها بقیهش متمسکون. من نمیگم شما را امر به دار دنیا نمی کنم دنبال زندگی برید، برای اینکه شما خودتون به گفتدون گفتن من دارید میرید دیگه احتیاج به امر نداره. میگن بعض چیزا احتیاج به سفارش نداره، از جمله چیزایی که احتیاج به سفارش نداره همین معنا ترجو دارید باشی کن ها امری نیست. نه او میگه همیشه در هر مأمور و بهی قرض تحریک به تحرک مولاست. بسیار خوب، نتیجه این شد در توسلیات طلب هست ولی امر نیست. طلب هست در توسلیات، مولا آب میخواد در این حال امر نمی کنه. طلب واقعی هست اما امر نمی کنه. امر در جایی می کنن که او متحرک نبوده باشه. اگر متحرک بوده باشه محبوب مولا را خود به خود به جا بیاره لا اوسیکم به دار دنیا فانکم بها متمسکون، خودش بدون گفتن داره می دود محبوب مولا حاصل میشه. دیگه چه امری؟ یه جواب. و اما جواب دوم، اجازه چون آخر وقت دیگه آخر نخه، اگر یه خورده دقت روش بکنید امشب مطالعه کنید، انگوش به پیشانی بگذارید و روش دقت کنید، میدونید این جواب یه جواب کاملیه. اما جواب دوم این است که خب قرض مولا تحریک، ما موظف به کدام قرض مولا هستیم؟ این جوابیست نوشتم، ما کدام قرض مولا رو موظفیم؟ قرض از مأمور به یا قرض از امر؟ خوب دقت کنید، یه قرضی داریم تو مأمور به، یه قرضی داریم تو امر. قرضی تو مأمور به آب و بیار مولا بنوشه سیر بشه، این قرض تو مأمور به. اگر آب آوردی جلو مولا گذاشتی یه بچه آمد زد و دید، آیا باید بری دوباره آب بیاری یا نه؟ بله. چرا؟ چون قرض حاصل نشد. قرض از مأمور به آب بنوشی، گفت ایتینی بلما آب بیار، آب بردیم بچه زد بید با بیم دوباره بیاریم، چون قرض حاصل نشد. این قرض مأمور به، ما موظفیم به قرض مأمور به. اما قرض امر، چرا امر میکنی؟ مربوط به خود مولاست، به ما مربوط نیست. قرض مولایمو شما رو تحریک کنیم، خیلی خوب، ما مسئول قرض مولا از امر نیستیم، امر فعل مولاست، به خوب مربوطه. حاصل نشد دوباره بگو، سه باره بگو، خودت میدونی فعل مولا چه قرضی داشته خودش میداند. مأمور به که فعل عبده اگر قرضش حاصل نشد مسئول منم، مسئول منم که برمم دنبال آب، چون مأمور به آوردن آبی بود که بنوشد ننوشید با دوباره آب بیارم. ما مثلا ما مسئول نیستیم، ما مسئول فعل مولا نیستیم. بیان مأمور به، بیان مأمور به، نه مأمور کار من نیست. عجیبه، چرا توجه نمی کنید؟ چرا دقت نمی کنید؟ امر کار مولاست، کار مولا مربوط به خودشه، قرارش مربوط به خودشه، امر کار من نیست، شغل من نیست، من مأمور به هم، من تحصیل قرارش اصلا برای من نممکنه و من نموظفم. نه من موظف نیستم، بنده موظف نیستم. آقا من باید مأمور به به جان بیارم، مولا چه کار میخواد بکنه خودش میدونه. کدام عقلی رو؟ هیچ دلیل عقلی نداریم ما اعمال مولا. مولا قرض مأمور به، چرا قرض مأمور به حافظ امره؟ نه خیر، قرض تا قرض حاصل نشه از مأمور به امر امتثال نمیشه. امتثال واجبه، اطاعت حق. چرا توجه نمی کنی؟ تأثیر غرض واجب نی هیچ کجا، امتثال امر واجبه. ما میشه از امتثال امر چیز لازم نده، هر چیزی در امتثال امر دخالت داشت ما مأموریم. اما فعل مولا چه بوده، غرض مولا از امر خودش چه بوده، امر مولا چیکار به مأمور به داره؟ من موظفم به حکم عقل به اطاعت مأمور به. حالا روشی مطالعه بکنید انشاءالله تا فردا.